بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین فله الحمد. خدا رو شاکریم که یک شب دیگه این توفیق رو داد خدمت بزرگواران گرامی باشیم، بتونیم نسبت به مسائل روز کشورمون گفتگو کنیم. خدا رو شاکریم که باز هم توفیق داریم در خیابانها حاضر شیم و در این شور و شکوهی که در خیابانها جاری هست و ساری هست ما هم سهیم باشیم. همینطوری که در جریان هستید، برنامه قرارگاه مصباح الهدی بر این است که در دهه‌ای که درش حضور داریم، دهه امامت، به مباحث مهمی پیرامون جایگاه ولایت بپردازیم و بتونیم نقش ولایت و ولی فقیه را در عصر خودمون، نماینده عام آقامون امام زمان رو به گفتگو بنشینیم و از ابعاد وجودی و زحماتی که این رهبر عزیزمون ولی محترم فقیه به دوش کشیدن و از برکاتشون ما بهره مندیم کسب اطلاع کنیم. جهت سلامتی و تعجیل در امر فرج صلوات عنایت بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجون. گفتگوی امشب رو خدمت استاد گرانقدر حضرت حجت الاسلام و المسلمین امیدی هستیم با موضوع تأثیر موازنه قدرت در شرایط فعلی. همینطور که میدونید در قرن حاضر و دوران معاصر ما دیگه قدرت، موازنه قدرت مربوط به مسائل نظامی نیست. شاید سابق بر این هر کشوری که از نظر نظامی سخت افزار و نرم افزار نظامی عده و قده بیشتری داشت، لشکرکشی میکرد، حمله میکرد، کشور متخاصم خودش رو تصاحب میکرد و از بین میبرد. اما امروزه اون چیزی که موازنه قدرت رو تأمین میکنه فقط مسائل نظامی نیست، مسائل فرهنگی، مسائل تکنولوژی و مسائل مختلفی. تمام اینها میتونه به نحوی زمینه یک جنگ تمام عیار نظامی رو فراهم کنه یا مانع از اون بشه، به این ترتیب که اگه ببینه یک کشور رقیبش داره قدرت پیدا میکنه تو مسائل تکنولوژی و میتونه در آینده نزدیک این کشور رو پشت سر بگذاره، طبیعتاً کشور قدرتمند از احساس خطری که براش حاصل میشه تلاش میکنه تا کشور ضعیف رو عرض به خدمتون مورد هجمه قرار بده تا به رشد و تکنولوژی بیشتر دست نیابه. از اون طرف هم کشور میتونه با رشد و شکوفایی تو مسائل تکنولوژی و فرهنگی و نظامی مانع از تعرض و دسترازی سایر کشورها به کشور خودش بشه. برای اینکه ایشالله بتونیم هرچه بیشتر و بهتر بهرمند بشیم از گفتگوی خوبی که امشب انشاءالله انتظارش رو میکشیم، جهت سلامتی و تعجیل در امر فرج صلواتی عنایت بفرمایید. خدمتتون هستم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. یکی از آیات شریفه در باب قدرت آیه وعید لهم ما استطعتم من قوه و من رباط الخیل ترهبون به عدو الله و عدوکم و آخرین من دونهم لا تعلمونهم الله یعلمهم هست. این آیه شریفه داره اشاره میکنه که مسلمانان و مؤمنین باید برای اینکه در مقابل دشمنان اسلام بازدارندگی ایجاد بکنند باید افزایش قدرت بدن، هم نیروهای مادیشون رو باید تقویت بکنن، هم نیروهای معنویشون رو باید تقویت بکنن، هم باید کادرسازی و نیروسازی بکنن در برابر دشمن. به هر حال باید عده و عده جمع کنن، تجهیزات باید فراهم کنن. این تعبیر، تعبیر بسیار زیبای قرآن شریف هست، و اعدوا لهم ما استطعتم من قوه، یعنی هر میزان که توان دارید قوا رو تهیه کنید، قدرت رو تهیه کنید. اونم انواع قدرت، چه قدرت نرم، چه قدرت سخت، چه قدرت معنوی، چه قدرت مادی، در تمام زمینه ها، در زمینه نظامی، در زمینه اقتصادی، در زمینه علمی، در زمینه فناوری، در عرصه‌های مختلف. میگه شما خودتون رو تقویت کنید و اعدوا لهم ما استطعتم من قوه و من رباط الخیل. علت چیه؟ ترهبون بهی عدو الله و عدوکم، تا ایجاد حراس بکنید در دل دشمن، دل دشمنان خدا و دشمنان شما. این حراس رو باید ایجاد بکنید، نه تنها این دشمنان، بلکه دشمنانی که هنوز نمیشناسید، دشمنانی که هنوز شما شناختی نسبت بهش ندارید، دشمنانی که بعدها در آینده ممکن از ابزار هوش مصنوعی استفاده کنن علیه شما، یا اصلا نرم افزارهایی تولید کنن علیه شما، یا کاری بکنن که شما در درون اون محیطی که قرار دارید محصور باشید. یعنی شیوه های متعددی که دشمن در آینده به کار میبره، شما باید کاملا نسبت بهش عده و عده جمع کنید. عده یعنی نیرو، عده یعنی تجهیزات باید فراهم کنید. امروز اگر قرار باشه ما بازدارنگی در برابر دشمن ایجاد بکنیم، باید رو عنصر دانش تأکید داشته باشیم. یعنی دانش پای بودن قدرت امروز در دنیا بسیار مسئله مهمه. در روایات ما هم اومده که العلم سلطانون، یعنی دانش قدرت هست. کسی اگر دانش داشته باشه، علم داشته باشه، این قدرتمنده. در زبان انگلیسی میگن the knowledge is power، یعنی معرفت، دانش قدرت است. پس هر کی تلاش بکنه که در زمینه علمی رشد پیدا بکنه، در زمینه فناوری رشد پیدا بکنه، او قدرت برتر رو داره. به لطف انقلاب اسلامی که در ایران اتفاق افتاد و نظام ولایت فقیه شکل گرفت، رهبران نهضت ما تمام عزمشون رو جذب کردن که قدرت ایران رو افزایش بدن، به نحوی که در برابر قدرت‌های بزرگ جهانی سر خم نکنند. اون از حضرت امامی که شما میشناختید، که از اول وقتی صحبت ابرقدرت‌ها بود، سید احمد آقا میگفت که من پیش امام بیان کردم، گفتم دو تا ابرقدرت هستن که مثل دو لبه قیچی میخوان جمهوری اسلامی رو از بین ببرن. امام فرمود سه تا ابرقدرت. گفتم آقا ما دو تا ابرقدرت بیشتر نمیشناسیم. حضرت امام فرمود ایران هم یک ابرقدرت است. اون موقع حضرت امام چنین صحبتی رو مطرح کردن. رهبر شهید ما هم حقیقتا در ظرف 37 سالی که زعامت و رهبری جامعه رو بر عهده داشتن، تلاششون این بود که در تمام زمینه ها، زمینه ارتقا و رشد قدرت و اقتدار جمهوری اسلامی رو به جهانیان نشون بدن و این رشد رو و این ارتقا رو روز به روز تعالی ببخشن. این نکته به عنوان یکی از نکات کلیدی است. یه صلوات خط کنید. یکی از مسائلی که در نظام بین الملل مطرح هست، اینکه اصل در نظام بین الملل آنارشی هست. آنارشی به معنای هرج و مرج هست. یعنی اصل در نظام بین الملل اینه که اون چیزی که تعیین کننده است در نظام بین الملل قدرته. هر که زورش بیشتر در نظام بین الملل میتونه مؤثرتر واقع بشه. چرا که نظام رو نظام جهانی رو نظام آنارشیک میدونن. بر این اساس چه امام رضوان الله تعالی علیه چه حضرت آقا تمام همتشون این بود که در نظام بین الملل ایران اسلامی اقتدار و قدرت لازم رو داشته باشه. چون موضوع بحث ما موازنه قدرت هست، بنده میخوام اول تعریفی از موازنه قدرت خدمتون ارائه بدم و بعد بحث رو به اینجا بکشونم که امروز ما در عرصه موازنه قدرت به کجا رسیدیم. موازنه قدرت یا موازنه قوا در نظام بین الملل به این معناست که هر کشوری تلاش میکنه تا قدرت خودش رو افزایش بده به نحوی که در برابر قدرت‌های بیگانه یک نوع بازدارندگی رو ایجاد بکنه، به نحوی که بیگانگان به راحتی به این کشور تجاوز نکنن، به راحتی به این کشور طمع نکنن. این معادله رو بهش میگن موازنه قوا. موازنه یعنی تناسب، تناسب قدرت. یعنی اگر دشمن دارای قدرت قوی هست، ما هم تلاش بکنیم در زمینه‌هایی از او برتری پیدا بکنیم، یا اینکه افزایش قدرت معادل او داشته باشیم. این مهمه. در برابر تغییر موازنه قدرت، تغییر موازنه قدرت هست، یعنی به هم زدن موازنه قدرت. بسیاری از قدرت ها هستند که تلاش می کنند زمانی که احساس می کنند که در حال افول هستند، در حال فروپاشی هستند، تلاش می کنند تا با یک قدرتی که در برابر او ایستادگی کرده، مقاومت کرده، مقابله بکنه و این موازنه قدرت رو به هم بزنه. این نکته. دیگر ممکنه قدرت جدیدی ایجاد بشه، قدرت جدیدی ظاهر بشه که این توان مقابله با قدرت‌های رقیب خودش رو داشته باشه. در این صورت باز میتونه موازنه قوا به هم بخوره. و سومین مرحله‌ای که میتونه موازنه قوا به هم بخوره اونجایی است که یه قدرتی قدرت برتر شده و قبلا قدرت دیگری در هماورد او بوده، رقیب او بوده، ولی امروز برای اینکه بتونه او رو مهارش بکنه، قدرت او رو تضعیف بکنه، تلاش میکنه که از موازنه قوا خارج بشه. ما هر سه مسئله رو در جنگ ایران شاهد بودیم. این که امریکا واقعا خودش رو دچار افول میبیند و تلاش میکنه برای اینکه جلوگیری کنه از افول خودش، یه جنگ منطقه‌ای رو راه بندازه، این کاملا واضح و روشن بود تو این جنگ. نکته دوم این که ایران اسلامی در حال ظهور به عنوان یک قدرت جهانی هست، این هم براش آشکار بود و تلاش داشت تا این قدرت در حال ظهور رو به نحوی سرکوب بکنه و دچار فروپاشی بکنه. اینم دو. و سوم هم امروز میبینید ترامپ در مقابل با چین تلاش میکنه تا به نحوی موازنه قدرت رو به نفع خودش بکنه علیه چین. او از چه طریق؟ از طریق نزدیک شدن به مرزهای چین با حذف جمهوری اسلامی. بنابراین این جنگی که اتفاق افتاد هر سه هدف تغییر موازنه قوا رو با خودش همراه داشت. یه صلوات دیگه خط کنید.
آمین. صلی الله محمد و آل محمد.
دو تا نکته دیگه راجع به موازنه قوا بگم و بعد بحث ما رو در رابطه با جمهوری اسلامی دنبال بکنیم. موازنه قوا یک امر نسبیه. به چه معنا نسبیه؟ یعنی اولا به شرایط برمیگرده. ممکنه در یک زمانی یک دولتی از لحاظ شرایط شرایط برتری داشته باشه و موازنه قوا به نفع او تموم بشه، مثل ائتلاف هایی که به نفع یک کشور صورت میگیره، در این ائتلاف ها موازنه میتونه به نفع یک کشور تموم بشه. مثل این که اگر یک قدرت قوی تری وارد صحنه بشه و بخواد صحنه رو تغییر بده، باز این شرایط باعث میشه که موازنه قوا به نفع یک طرف تمام بشه. گاهی اوقات سیاست های خطا یا اشتباهات استراتژیک از سوی یک دولت باعث میشه که او دچار در واقع ضعف در موازنه قوا بشه و قدرت به نفع دیگری تمام بشه. پس بنابراین نکته ای که عرض کردم اینه که موازنه قوا نسبیه، بر اساس شرایط گاهی اوقات یک کشور دارای قدرت برتره، گاهی اوقات همون قدرت در یه شرایط دیگه دارای قدرت ضعیفتری هست. این نکته اول. نکته دوم در نسبی بودن قدرت موازنه قوا اینه که ممکنه قدرت ها در زمین ها و موضوعات مختلف به صورت متفاوت موازنه قوا داشته باشن. یعنی چه؟ یعنی که یک کشور در زمینه مثلا عملیات هوایی و نیروی هوایی قوی باشه، یک کشور دیگه از لحاظ مثلا پدافند عامل، یک کشور از طریق موشک‌های راهبردی و در واقع موشک‌های نقطه زن، از طریق پهپادها قدرت برتر باشه. بنابراین حتی در موضوعات یه صلواتی که خط کنیم، عرض کردیم که موازنه قوا نسبی هست، یعنی ممکنه یک کشور در یه شرایطی برتری داشته باشه ولی در شرایط دیگه این همون قدرت در ضعف به سر ببره و موازنه قوا به هم بخوره. از طرفی هم در موضوعات مختلف ممکنه که قدرت ها موازنه قواشون به نحوی صورت بگیره که در موضوع مشترکی مثل نظامی، عرض کردم که در یه زمینه نظامی یه قدرت برتر باشه، در همون نظام موضوع نظامی قدرت دیگری برتری نسبی داشته باشن. یا مثلا یه قدرتی از لحاظ اقتصادی قدرت برتر باشه و باید تلاش بشه از لحاظ اقتصادی خودش رو، این کشور رقیب خودش رو در اون صد برسونه، ولی کشور دیگه از لحاظ نظامی و تکنولوژیک ممکنه برتر باشه. این هم نکته دیگر. حالا برمیگردیم به این که جمهوری اسلامی در موضوعات متعدد، از جمله در موضوع نظامی، از جمله در رابطه با مسائل هسته‌ای، از جمله در مسئله فناوری، از جمله در حوزه تاب‌آوری اجتماعی، از جمله در رابطه با مسائل منطقه‌ای، مسائل جهانی، میخوایم بررسی بکنیم که تا جمهوری اسلامی از لحاظ موازنه قوا تا چقدر تونسته قدرت رو به نفع خودش برگردونه. در زمینه نظامی جمهوری اسلامی به برکت نظام ولایت فقیه کاری کرده که در زمینه موشک‌های دوربرد، موشک‌هایی که نقطه زن هستن، موشک‌هایی که بر اساس امواج صوت فراتر از امواج صوت حرکت می‌کنن، اینها رو بسازه و این قدرت برتر رو، دست برتر رو در منطقه برای خودش ایجاد بکنه. از لحاظ پهبادی چنان قدرتی پیدا کرده که ابر قدرت زمان، یعنی امریکا، تلاش میکنه بر اساس پهباد او الگوبرداری بکنه و پهبادی مثل او درست بکنه. نه تنها امریکا، بلکه انگلیس، بلکه عربستان، بلکه بسیاری از کشورها تلاش میکنن تا از او الگو بگیرن و پهبادهای مثل او بسازن. بنابراین به طور نسبی میشه گفت که ایران در زمینه نظامی از قدرت متناسب با خودش برخورداره و این به نفع ایرانه. اما از لحاظ قدرت هوایی، نیروی هوایی و اینکه ما شاهد این مسئله در این جنگ 12 روزه و 40 روزه بودیم، خب ایران در ضعف به سر میبره. بله، ما تقریبا تونستیم تا حدی این کاستی رو جبران کنیم از طریق پدافندی که ایجاد شد در جنگ 40 روزه، اما هنوز فاصله زیادی داریم به دلیل اینکه اونها در تکنولوژی هوایی تسلط بیشتری از ما دارند و یکی از دلایلی که ما به سمت موشکی و به سمت پهبادی حرکت کردیم همین بود که گفتیم اگر ما هر حرکتی انجام بدیم اونا جلوترن، چون سالهای سالی که اونا دارن در صنعت هوایی دارن کار میکنن. گفتیم زمینه‌ای کار کنیم که دشمن درش تسلط کمتری داره و همین باعث شد که جمهوری اسلامی در عرصه نظامی دست بالایی داشته باشه. این نکته اول. در رابطه با فناوری، همطور که مشخص شد فناوری در این جنگ، خصوصا فناوری این جنگ، زمینه امتیاز مال جمهوری اسلامی بود، از این حیث که خدمتون عرض کردم. نکته دیگه ای در رابطه با نظامی باید اینو عرض بکنم که جمهوری اسلامی تا قبل از جریان جنگ رمضان و جنگ 12 روزه معمولا از طریق نیروهای نیابتی، حالا به اسمی که حالا امروز مطرح کردن، در برابر اسرائیل وای میساد. اما این مقاومت مستقیم در برابر اسرائیل و حجمه تمام در برابر پادگان های امریکایی اولین بار بود داشت اتفاق می افتاد و از این حیث ایران یک تاب و شکنی کرد در برابر امریکا، چون قدرت های دیگر واقعا جرأت این رو نداشتن که بخوان حتی اعتراضی علیه امریکا داشته باشن، تا چه بخوان به موشک بزنن به پادگان های امریکا، و این کاری بود که ایران در زمینه نظامی انجام داد. البته در نقطه مقابلم باید بگم ما یک بازدارندگی متقابل داریم، چون دشمن صهیونیستی هم تونست در اعماق ایران بتونه نفوذ پیدا بکنه و عملیات نظامی خودش رو انجام بده. بنابراین ما یک موازنه متقابل رو در عرصه نظامی شاهد هستیم. در رابطه با اقتصاد، موازنه اقتصادی، باید عرض بکنم که با توجه به تحریم‌های شکننده‌ای که دشمن بر ما تحمیل کرده بود از گذشته و همچنین زمینه‌های تورمی که بعد از جنگ برای ما ایجاد شد و گرانی هایی که حاصل شد، خب یک مقدار مسئله اقتصادی برای ایران فشار آورد و این فشار سنگینی بود، انصافاً فشار سنگینی بود، فشار کمی نبود، مردمی رو کاملا احساس کردن. اما جالب اینجاست که همین مسئله برای اسرائیل هم اتفاق افتاد، برای رژیم صهیونیستی هم اتفاق افتاد، اونها هم در زمینه اقتصادی دچار افت بسیار شدید شدن. حتی امریکا هم از این حیث دچار فشار اقتصادی شدید شد. امروز افکار عمومی امریکاست که از لحاظ اقتصادی اجازه نمیده به دولت مردان امریکا که بار دیگه وارد جنگ بشن. البته ترامپ دیگه ممکنه باز اقدام بکنه، اما مردم، افکار عمومی خواهان این نیستن، خسته از جنگ هستن، اون هم نوبال این هستن که مشکلات اقتصادیشون رفع بشه. بنابراین در بحث اقتصادی ما یک موازنه شکننده رو داریم، هم مربوط به خود ما، هم مربوط به دشمن، هر دو در یک وضعیت موازنه شکننده قرار داریم. در زمینه هسته‌ای باید خدمتتون عرض بکنم که به حمد الله ایران تا به حال اون مواد غنی شده هسته‌ای خودش رو تسلیم دشمن نکرده و اون بمبارانی هم که دشمن انجام داد به هیچ وجه نتونست اون غنایی که برای ما حاصل شده اون از دست بره و از کف بره. بنابراین ما تو این عرصه دو تا حالت داریم. یک حالت اینه که بگیم اصلا ما دیگه میریم به سمت تولید بمب اتمی، یک راهه. که بگیم حالا که شما این همه فشار بر ما آوردید، ما اصلا میخوایم بمب هسته‌ای داشته باشیم. در این صورت یک بازدارندگی کاملی در برابر اسرائیل و امریکا برای ما ایجاد خواهد شد. اما راه دیگه ای هم وجود داره. راه دیگه اینه که ما ایران رو در حالت ابهام هسته‌ای قرار بدیم، یعنی اجازه ندیم که آژانس بیاد و نظارت که در قبل داشته داشته باشه. ما با ابهام هسته‌ای میتونیم این ترس و این وحشت رو در دل دشمن ایجاد بکنیم که نکنه ایران از 60% به 90% راه پیدا کرده. همین ترس برای بازدارندگی بسیار مفید و سازنده است. مسئله بعدی مسئله موازنه ژئوپلیتیک یا جغرافیای سیاسی هست. ما بعد از اینکه تنگه هرمز رو کنترلش رو بر عهده گرفتیم، یک ابزار راهبردی بسیار قوی در برابر دشمن ایجاد کردیم و این بازدارندگی بسیار بالایی رو برای ما ایجاد میکنه. حتی بعضی از اندیشمندان غربی باورشون اینه، اعتقادشون اینه که اگر ایران حتی هسته‌ای نداشته باشه، تنگه هرمز به میزان یک بمب چندین بمب هسته‌ای میتونه برای ایران کارساز باشه. خب این هم یه نکته بسیار مهم. امریکایی‌ها اومدن در برابر این موازنه قوا ایجاد بکنن، اومدن محاصره دریایی ایجاد کردن، به قول خود ترامپ دزدی دریایی ایجاد کردن. اما آیا این دوام میاره؟ نه. چرا؟ چون زمین دست ماست، اونا تو دریا هستن و در دریا نمیتونن زیاد دوام بیارن. به همین جهت این تداوم نخواهد داشت. این نوع در واقع موازنه قوا کاملا به نفع ایران تمام خواهد شد. مسئله بعدی، من دو تا دیگه بگم تمام کنم، مسئله قدرت منطقه‌ای هست. خب ما محور مقاومت رو داریم که محور مقاومت زمینه ای رو فراهم کرده به رهبری ایران که بتونه در منطقه نفوذ بالایی داشته باشه، اثرگذاری بالایی داشته باشه، در برابر رژیم صهیونیستی ایستادگی بکنه و او رو دچار عذاب بکنه. خب این قدرت رو ایران داشته، حتی تونسته از این قدرت ایران استفاده بکنه در برابر امریکا و مثل مردم عراق حمله بکنن به پایگاه‌های امریکا در عراق یا در عربستان یا در کویت جای دیگه. خب این توان رو ایران داشته و این قدرت بالایی است. اما نکته بعدی میخوام عرض بکنم، این نشون میده که موازنه قوا داره به نفع اسرائیل تمام میشه و اون اینه که اسرائیل در این زمینه کشورهای عرب خلیج فارس رو تلاش کرده با خودش همراه بکنه و ثروت‌های هنگفت اونها رو به نفع خودش تقریبا جلب بکنه و امریکا هم همینطور. قدرتی مثل امریکا رو اسرائیل تونسته با خودش همراه بکنه و این نشوندنده اینه که به هر حال این ائتلافی که ایجاد شده و بعضی از کشورهای اروپایی هم مخفیانه دارن با اونها همراهی میکنن، این موازنه قوا در عرصه مسائل منطقه‌ای به نفع اسرائیل تمام شده تا الان. هرچند ایران هم در این زمینه اون قدرت خودش رو کاملا تونسته نشون بده، اما موازنه به نفع اسرائیل هست تا اینجا. نکته آخر موازنه جهانی هست. بزرگواران توجه داشته باشن، هم از جهت افکار عمومی جهان، هم از جهت شکست شدن هیمنه امریکا در جهان، هم از جهت افول امریکا، ایران انصافاً در عرصه جهانی توانسته است قدرت چهارم جهانی رو از آن خودش بکنه و اینجا کاملاً موازنه قوا به نفع ایران تموم شده. شما حرفایی که ترامپ میزنه رو خیلی اهمیت ندید، ببینید اندیشمندان غرب و شرق جهان چگونه راجع به مسئله پیروزی ایران و قدرتمندی ایران دارن صحبت میکنن. این نشون میده که ایران در زمینه مسائل جهانی هم موازنه قوا رو تونسته به نفع خودش تمام بکنه. بخوام جمع‌بندی بکنم مباحثو اینجوری بیان میکنم، ایران در زمینه نظامی موازنه قدرت مساوی است، یعنی نمیتونیم بگیم برتری کامله، برتری نسبی داره ایران در زمینه نظامی، و همین باعث شده که به هر حال از یک جهت اسرائیل و امریکا به دلیل قدرت هوایی که دارن اونها یه مزیتی داشته باشن، اما ایران از جهت موشکی و از جهت خدمت رو عرض کنم پهبادی قدرت برتر رو داشته باشه. البته من اینم بهتون بگم قدرت نیروی نظامی ایران هم الحمدلله بسیار بالاست، خودش رو نشون نداده هنوز، ولی قدرت برتر رو داره، ولی فعلا نیازی به استفاده ازش نبوده. در زمینه مسائل فناوری عرض کردم که هم ایران در زمینه فناوری رشد پیدا کرده و هم به هر حال دولت‌های غربی رشد زیادی داشتن در زمینه فناوری. اینجا باید هر چه بیشتر ما ارتقا بدیم فناوری‌های خودمون رو، و این نکته است. نکته بعدی در زمینه تاب‌آوری اجتماعی، انسجام ملی که تو بین مردم ما ایجاد شده، به حمد الله بیش از 90 روز مردم در همین خیابون‌ها حضور دارن، واقعا و حقیقتا نشان دهنده تاب‌آوری بالای ملت ایران است، و این نشون میده که ملت ایران در موازنه قوا در مسئله انسجام اجتماعی گوی رقابت رو برده. در اونجا در کشور مثل صهیونیسم اسرائیل، اونجا اعتماد سربازان به نتانیاهو به شدت کاهش پیدا کرده، اصلا اعتماد به زندگی کاهش پیدا کرده، مهاجرت معکوس داره اتفاق میفته. اونجا بیشتر بحث خودکشی سربازان مطرح است، خواهی نشون میده که اون تاب‌آوری به شدت کاهش پیدا کرده، تاب‌آوری مردم آمریکا هم کاهش پیدا کرده، فشار افکار عمومی بر در ترامپ اونقدر شدیده که به راحتی نمیتونه تصمیم بگیره برای حمله مجدد به ایران، و این مسئله بسیار مهمه. پس بنابراین ما اینجا هم برد با ماست. در زمینه اقتصادی هر دو طرف شکننده هستیم، چه ما چه اونا از لحاظ اقتصادی در موازنه شکننده ای قرار داریم، و بسیار میتونه مخاطره آمیز باشه برای ما، خصوصا بعضیا از همین فضا در کشور ما دارن استفاده میکنن، فشار رو بر دولت مردان وادار میکنن، وارد میکنن تا اینا تن به مذاکره بدن به خاطر این مسائل اقتصادی. باید مراقب بود، باید در واقع مسئولین ما هوشیار باشن. در زمینه هسته‌ای گفتم برد به هر حال با ایران تا حالا، حالا بعدا میبینیم چه تصمیمی در مذاکره میگیرن نمیدانیم، ولی تا حالا الحمدلله برد با ایران هست و میتونه ابهام هسته‌ای رو دنبال بکنه. در زمینه ژئوپلیتیک موازنه قوا در عرصه ژئوپلیتیک قطعا و قهرن جمهوری اسلامی اینجا دست برتر رو داره، وقتی تنگه هرمز رو در دست داره. در زمینه منطقه‌ای دست بالا رو اسرائیلیا دارن، به دلیلی که دولت‌های منطقه عرب رو با خودشون همراه کردن تا اینجا، و همچنین تلاش دارن که کشورهای غربی رو هم با خودشون همراه بکنن. در زمینه جهانی هم عرض کردم که موازنه قوا به لطف و عنایت الهی از آن ایران هست و به نفع ایران هست، و اینجا ایران به عنوان تا حالا به عنوان قدرت ابرقدرت چهارم در بین اندیشمندان جهان شناخته شده و معرفی شده. من در خدمت شما هستم اگر سوالی باشه.
دست شما درد نکنه. خیلی ممنون جناب حجت الاسلام و المسلمین حاجی امیدی، استفاده و بهره وافی رو بردیم الحمدلله با جامعیت به ابعاد مختلف موازنه قدرت یا موازنه قوا که در سایه ولایت فقیه در کشور ما ایجاد شده بعد از سالها استبداد، بعد از مدتی که هر وقت هر کشوری میخواست هر نوع تعرضی به ایران داشته باشه، الحمدلله جمهوری اسلامی ایران زیل با رهبری و هدایت نماینده عام امام زمان و ولایت فقیه توانسته موازنه قدرت را به نفع خودش در جهان تغییر بده. خب در اینجای برنامه از بزرگواران و حاضرین و حضار در جلسه درخواست داریم اگه سوالی دارن میتونن سوالشون رو بفرماین، خدمت آجوها باشیم و پاسخش رو از محضر آجوها دریافت کنیم. حالا این سوال رو میتونید کتبی بنویسید بنده بخونم، یا خودتون میکروفون در اختیارتون باشه و شما سوالتون رو بفرمایید. خب نکته‌ای هست؟ اگه نکته‌ای هست تا حالا بالاخره ممکنه سوالی ایجاد بشه، من با اجازهتون چند تا سوال از حاج آقا خواهم پرسید تا اگه نکته‌ای هم بقیه سروران دارن این رو بفرمایند و بتونیم از خدمت جناب استاد بهره مند بشیم. جناب استاد، شما ایران رو به عنوان چهارمین قدرت جهان معرفی کردید و فرمودید در دوران انقلاب اسلامی ما تونستیم طوری موازنه قدرت را تغییر بدهیم که در صدر قدرت‌های جهان قرار بگیریم. یک سال ممکنه پیش بیاد، خب اگه ما جزء چهار قدرت برتر جهان هستیم، چطور هستش که گاهی وقتا اولا این نیاز به تبیین داره، چطور ما جزء چهار قدرت هستیم به طور روشن ملموس بشه برای ما، یعنی چی ما جزء چهار قدرت هستیم؟ و در مرحله بعد اگه ما جزء چهار قدرت هستیم، چرا هنوز تو برخی از مسائل معمولی خودمون دچار مشکلات هستیم؟ مثلا مسئله اقتصاد بعد جنگ 12 روزه، بعد جنگ 40 روزه خب این اتفاقاتی افتاد، اما گویا مسئله اقتصادی مسئله مهمیه که ما مدت‌ها دست به گریبانش هستیم و نتوانستیم اونطوری که شایسته هست به این مسئله رسیدگی کنیم. خدمتتون هستیم جناب استاد.
بسیار سوال عالی بود که مطرح فرمودن. من همین رو انتظار داشتم از آقا که این بحث رو مطرح کنن. خدمت بزرگواران عرض میکنم، هیچ وقت ابرقدرتی به معنای عدم ضعف نیست. در یه عرصه ممکنه کشوری دارای قدرت برتر باشه و در یه زمینه دچار افت باشه، این اصلا هیچ مشکلی نداره. امروز مثلا شما نگاه میکنید امریکا به عنوان ابرقدرت جهان ولی ابر بدهکار جهان هم هست، یعنی بزرگترین بدهکار اقتصادی جهان امریکاست. اینو کاملا شما توی مطبوعات دارید میخونید و میشنوید. در زمینه اصلاحات اجتماعی امریکا بسیار در وضع بدی به سر میبره، در رابطه با بیمه، در رابطه با مسائل تحصیلی، خب این مشکلاتی امریکا داره ولی ابرقدرت هست. خب این ابرقدرتی از چه اسم مشخص میشه؟ یکی از باب قدرت نظامی. یکی از مؤلفه های ابرقدرتی قدرت فزاینده یک کشور از لحاظ نظامی رو شکل میده که اگر بتونه در برابر قدرت های که برتر هستن هماوردی با اونا داشته باشه، در این صورت میشه ابرقدرت. خب ایران این هماوردی رو با ابرقدرت جهان که دهکده جهانی میخواست به نام او ثبت بشه، ایران در برابر چنین قدرتی ایستادگی کرد و از لحاظ قدرت نظامی بنابراین جزء در واقع طیف ابرقدرت ها قرار میگیره. دوم اقتصادی هست. چین امروز به عنوان یک ابرقدرت اقتصادی شناخته شده، ولی این به این معنا نیست که چین از همه لحاظ قدرت داره، نه، اتفاقا قدرت نظامی چین در برابر امریکا ضعیف‌تره و اونطور نیست که بخواد قدرت برتر باشه. یا روسیه هم از لحاظ اقتصادی دچار مشکل است، اما از لحاظ نظامی مثلا روسیه چون بمب اتم داره مثلا قدرت برتر هست. بنابراین گاهی اوقات از لحاظ اقتصادی هست، گاهی اوقات نه خودش اقتصاد نداره ولی تأثیر اقتصادی بالایی داره. جمهوری اسلامی بعد از اینکه این مدیریت تنگه هرمز رو بر عهده گرفت، نشان داد که میتواند بر اقتصاد جهان کاملا اثرگذار باشه و این یعنی قدرت، یعنی برتری و این یکی از نشانه های ابرقدرتی محسوب میشه. در این حال بله، جمهوری اسلامی مشکلاتی هم داره در درون خودش که باید اون زمین هم کار کنه. ولی فقیه در زمان حیات خودشون، امام شهید ما در زمان حیات خودشون تأکید شدید داشتن که نظریه پردازان اقتصادی بیان و در زمینه اقتصاد نظر بدن و جمع نظریه اونا شد اقتصاد مقاومتی. این اقتصاد مقاومتی اگر بهش عمل می شد ما کشور ما خیلی میتونست رشد پیدا بکنه، اما متاسفانه بحث نظریه های غربی نئولیبرال زمینه رو فراهم کرد که بسیاری از دولت ها از اونها تبعیت بکنن به جایی که راه اقتصاد مقاومتی رو دنبال بکنن. خب شما حتما شنیدید که در مطبوعات اومده بود که آقای پوتین درخواست کرده بود از اندیشمندان خودش، خب برید ببینید اقتصاد مقاومتی که ایران مطرح میکنه چه عناصری درش هست، که اگر امکان داشته باشه ما هم تو کشور خودمون استفاده بکنیم. آقای اردوغان خواسته بود از اقتصاددانای خودشون برید ببینید که اقتصاد مقاومتی چیه، ما هم استفاده بکنیم. متاسفانه در داخل ما با این مشکلات مواجه هستیم. بله مسئله تورم مسئله بسیار مهمیه، مسئله تحریم ها بسیار مهمه. امروز امریکا تلاش میکنه که ایران به هیچ وجه نتونه نفت خودش رو صادر بکنه، راه های مواصلاتی ایران رو میبنده، دزدی دریایی ایجاد میکنه. خب معلومه از اون وقت ایران نفت خودش رو میفروشه باید پول برگرده تا به اون اصلاحات اقتصادی ایجاد بشه، پول ها رو بلوکه میکنه و اجازه نمیده که ایران دسترسی به این پول ها داشته باشه. خودش این مانع هست برای ایران. اما اگر خودشون هم گفتن اگر این اموال برگرده به دست ایران و اگر ایران اجازه داشته باشه که با کشورهای مختلف راحت بتونه پیمان برقرار بکنه، پیمان اقتصادی برقرار بکنه، ایران به شدت از لحاظ اقتصادی رشد پیدا خواهد کرد. خودشون اینو میدونن. به همین جهت تمام تلاششون این هست که ایران از لحاظ اقتصادی رشد نکنه، چون اگر از لحاظ اقتصادی رشد بکنه در تمام زمین ها میتونه رشد پیدا بکنه، چون به هر حال مسائل مالی قوام زندگی جامعه است دیگه. اگر مسائل مالی حل بشه اون موشکیش تقویت میشه، اون هسته‌ایش تقویت میشه، همه ارزها میتونه تقویت بشه، اون به ضرر اینا تموم میشه. بنابراین خلاصه کنم، ایران به رغم اینکه دچار مشکلاتی است، امریکا به رغم اینکه دچار مشکلاتی است، چین به رغم اینکه دچار مشکلاتی است، میتواند به عنوان ابرقدرت مطرح بشه. دلایلش هم که خدمتتون عرض کردم.
خیلی ممنون و متشکر از جواب متقن و کامل و شیوایی که ارائه فرمودید. ما منتظر هستیم اگه سروران گرامی سوالی دارن سوالاشون رو ارائه بفرمایند. تا حالا سوالی آماده میشه برای ارائه کردن و پرسیدن، بنده یک سوال دیگه یا دو سوال دیگه بپرسم. تو سوالات متعدد و زیاده ولی دو تاش رو انتخاب میکنم برای پرسیدن. سوال اینه، شما مدت‌ها شاید سال‌های متمادی موازنه قدرت در منطقه به نفع ما بود، یعنی تقریبا مردم همه حس کردن تا زمانی که حزب الله قدرت داشت، غزه نوار غزه حماس قدرت داشت، اسرائیل و رژیم غاصب صهیونیست هیچ وقت به طور مستقیم وارد جنگ و نبرد با ایران نشد. اما تو این دو سه سال گذشته اتفاق‌ها و رخدادها و رویدادهایی به وقوع پیوسته، همینطور که خودتونم اشاره فرمودید، تغییر موازنه صورت گرفته. یعنی اون تعادل موازنه قدرت از بین رفته و موازنه قدرت یا به قول معروف تغییر قدرت منطقی به نفع رژیم غاصب صورت گرفته. میخواستم بدونم چرا ما به عنوان کشور اسلامی، به عنوان یه برگ برندهی که تو این زمینه داشتیم، از این غفلت کردیم یا به قول معروف نتوانستیم تو این مرحله کاری انجام بدیم تا این موازنه قدرت رو تو منطقه به نفع خودمون حفظ کنیم.
ببینید جمهوری اسلامی برنامهش این نیست که به زور در یه منطقه حاکم بشه و به رغم این که ملت نخوان یا دولت نخواد بخواد در اون منطقه حضور نظامی داشته باشه یا حضور فعال فیزیکی داشته باشه. جمهوری اسلامی تا زمانی که بشار اسد همراه بود با جمهوری اسلامی، خب تلاش کرد که موازنه قوا رو به نفع هم جریان مقاومت و هم خود بشار اسد در واقع این جریان قوا موازنه قوا رو تغییر بده. اما وقتی خود بشار اسد میاد در برابر فرماندهان ما که نکاتی فرماندهان به اینا گفتن آقا این اصلاحات شما باید انجام بدی، این ارتش شما به دلیل اینکه بودجه لازم نداره دچار استهلاک داره میشه، اگه به اینا نرسی اینا ممکنه با دشمن همراهی کنن، هرچه نصیحتش کرد اینا گفتن نه شما تو مسائل داخلی ما مداخله نکنید. اینا گفتن ما نمیخوایم مداخله کنیم ولی داریم میگیم این خطر رو داریم بهت متذکر میشیم. توجه نکرد، اهتمام به این مسئله نداشت، تا مدت ها بود همراهی میکرد. به وعده بعضی از کشورها مثل قطر دل خوش کرد که اگر تو با جمهوری اسلامی به هم بزنی ما کمک های خودمون رو به سمتت سرازیر میکنیم. خب اون اشتباه کرد، باعث شد که اون منطقه از دست بره. خب جمهوری اسلامی نمیخواست به زور اونجا حاکم بشه، طبیعی بود که عرض کردم موازنه قوا نسبیه، یعنی ممکنه بر اساس شرایط تغییر پیدا بکنه. اینطور نیست که همیشه شرایط به نفع یک کشور باشه. نه، شرایط عوض میشه، تغییر پیدا میکنه. خب چون شرایط تغییر پیدا کرد، جمهوری اسلامی در اینجا در این قسمت، اما این جمهوری اسلامی مگه ساکت نشست؟ نه، جمهوری اسلامی به سمت نیجریه رفت، به سمت سودان رفت. شما الان خبر ندارید که به هر حال جمهوری اسلامی آرام که نداره، جبهه مقاومت رو افزایش میده، از عرصه‌های دیگه سعی کرد که توان خودش رو افزایش بده. امروز بعضی از کشورها ادعا میکنن، مثل مالی بیان میکنه ما هم حاضریم همراه بشیم. این نشون میده که جمهوری اسلامی اگر در یه عرصه احساس کرد که در واقع موازنه قوا به هم خورده، سعی میکنه که از فرصت‌های دیگه استفاده بکنه و موازنه قوا رو به نفع خودش خط بکنه.
وقت ما کم است، یک سال دیگه با توجه به سوالاتی که در اذهان مردم هست و به قول معروف این سال ممکنه برای همه ما مطرح باشه، این رو خیلی سریع عرض میکنم تا اینکه بتونیم از در ادامه برنامه، از برنامه مولودی خانی و از سخنرانی جناب استاد الهیاراد استفاده کنیم. یه سال دیگه که مهمه، مردم ما الان دارن میبینن ما صحبت از موازنه ژئوپلیتیک میکنیم، اما همین تنگه هرمزی که الان در اختیار ماست و ما روزهای اول جنگ و نبرد خیلی امیدوار بودیم که بتونه یک بازدارندگی ایجاد کنه، الان میبینیم که نه، این اتفاق نیفتاد. قیمت نفت داره رو به پایین میاد. عرض به خدمت شما داریم ما هم از اون طرف این کشتی‌های نفتی رو داریم عبور میدیم. به ظاهر داره نشون داده میشه که این موازنه ژئوپلیتیکی رو ما نتونستیم حفظ کنیم و داره به نفع دشمن تغییر میکنه. نظرتون راجع به این چیست؟
خدمتتون عرض کنم، ببینید موازنه قوا در این زمینه همچنان به نفع ایرانه. دلیل ما اینه که اگر شما در یک منطقه دریایی بتونی قدرت مدیریت مال تو باشه، کنترل مال تو باشه، ممکنه در یه مرحله فضایی رو باز بکنی، ولی مدیریت با توست، کنترل نهایی با توست و میتونی در جای خودش اون فشار و اون سختی رو بیاری. به عبارت دیگه، با توجه به اینکه مدیریت تنگه هرمز به دست ایران افتاده، ایران هر زمانی که اراده بکند بر اساس شرایط اراده بکنه که تنگه هرمز رو ببنده، میتونه و این میتونه فشار سنگینی رو بر اونا وارد بکنه و قیمت نفت افزایش پیدا بکنه. بنابراین از اون طرف هم باید در نظر داشته باشیم دشمنم که بیکار نمیشینه، او هم شروع میکنه به فعالیت کردن، او هم سعی میکنه اقداماتی انجام بده تا موازنه قوا رو به نفع خودش تمام بکنه. این نبردی هست که داره اتفاق میفته. ولی عرض کردم با توجه به اینکه زمین از ما آن ماست، مدیریت از آن ماست، کنترل این تنگه از آن ماست، اینجا پایدار جمهوری اسلامیه. اینا باید برن، اینا نمیتونن بمونن.
خیلی ممنون و سپاسگزاریم از جناب استاد حاج آقای امیدی. خیلی بهره‌مند شدیم ازتون، متشکرم که وقت گذاشتید، خدمتتون بودیم، استفاده کردیم. سید صدری که به خرج دادید خیلی سپاسگزاریم. آماده میشیم برای شنیدن و استماع مدحی جهت سلامتی آقای امام زمان. صلواتی نت بفرمایید.